100 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان، حالا میگن 7000 میلیارد تومان اختلاس شده.
به نظر شما چرا حکومت اراده برخورد با مقاصد اقتصادی رو نداره؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری هم در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اختلاس تا کی. این روزا حتما شنیدین که گفته میشه از طرف نمایندگان مجلس که یک اختلاس دیگه هم کشف شده، 7000 میلیارد تومان که در جابجایی مابعد تفاوت نرخ دلار در زمان دولت قبل صورت گرفته. 7000 میلیارد تومان، اختلاس قبلی 3000 میلیارد بود. اولین اختلاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی کشف شد و رسانه‌ای شد رو یادتون میاد؟ چرا برخورد نمیشه با این اختلاس ها؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین از طریق فیسبوک، تلفن، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیش رو در مورد اختلاس ها. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم رضا یگانه آماده کرده ببینیم، بعد برمیگردیم به این بحث با دیدگاه های شما.
اختلاس در لغت یعنی برداشت شی و یا اموال دولتی و به لحاظ حقوقی یعنی کارمند و یا فردی از خارج از سیستم اداری با کمک کارمندی دولتی مالی را بدون مجوز برداشت کرده باشند. اختلاس در ایران اگر در سالهای دور جرمی فردی بود، اما از دهه 70 شمسی به یک جرم سازمان یافته تبدیل شد، وقتی که اولین اختلاس معروف به 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران کشف شد. مباشرت سرمایه‌داری به نام فاضل خداداد و همکاری مرتضی رفیق دوست که برادرش اولین و آخرین وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. مرتضی رفیق دوست به زندان محکوم شد و فاضل خداداد اعدام. قاضی این پرونده حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بود. دومین پرونده جنجالی اختلاس پرونده غلام حسین کرباسچی شهردار تهران بود. ریاست دادگاه را محسنی اژه‌ای بر عهده داشت، اما شهردار تهران از آن براءت حاصل کرد.
اینجا از زبان امام درآمد. این داستان رو من اینجا غیر از دیشب که برای خانواده‌ام اینو نقل کردم، چون دیدم یه مقداری ناراحت هستن، برای احدی نگفتم.
در حالی که تنها چند سال بعد پرونده جنجالی تر کشف شد. تاجر جوانی به نام شهرام جزایری که به همه هم رشوه داده بود متهم به اختلاس شد. شهرام جزایری به زندان محکوم شد، اما در بین یک مرخصی به کشور عمان گریخت، ولی توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. او پس از 11 سال هفته پیش از زندان آزاد شد، در حالی که در این مدت رکورد اختلاس هم جابجا شده است. مهمترین پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود که مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول آن اعدام شد. اما جهرومی مدیرعامل بانک صادرات آزاد است و خاوری مدیرعامل بانک ملی در کانادا است. ماجرا چنان رسانه‌ای شد که رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از آن گلایه کرد.
خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را. چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم.
و اکنون پرونده دیگری به نام اختلاس 7000 میلیارد تومانی. سه وزیر سابق و مدیر کل پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان متهم بازجویی شدند. ظاهرا ماجرا فروش ارز دولتی در کشورهای عربی است که سه تن از صرافان 7000 میلیارد تومان اختلاس کردند. بابک زنجانی، سعید مرتضوی و نام‌های دیگری که مطرح هستند. اما رسیدگی در قوه قضایی جمهوری اسلامی برای شهروندان پرونده ها را نه تنها مختومه نکرده بلکه همچنان مفتوح است و اختلاس سریالی است که ظاهراً پایان ندارد. به زایگانه، صدای آمریکا، واشنگتن.
202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هست. منتظر پیام هاتون هستیم. پیام هاتون رو کوتاه برامون بذارین. اولین پیام رو که انوشیروان از آلمان برای ما گذاشته با هم دیگه میشنویم.
انوشیروان هستم از آلمان. این برنامه اختلاف فقط یک سرپوش نهادن به کثافتکاری هایی هستش که این حکومت برای مردم ایران از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره به وجود میاره و مسئله زندانی شدن شهرام جزایری و بابک زنجانی فقط یک مسئله هستش که بخواد به این مسائل سرپوش بذاره و وانمود کنه که ما از لحاظ اقتصادی کسایی که با فساد میکنن در اقتصاد جلوشون رو میگیریم و در صورتی که کله گنده ها و کسایی که سرکرده اینا هستن راحت و آسوده به کارشون ادامه میدن و فقط یکی دو تا افراد جزئی و اینا دستگیر میکنن و بهانه ای برای سرپوش نهادن به خلافکاری هایی که دارن میکنن.
علی از سوئد با اسکایپ با ماست در آغاز برنامه، بفرمایید. علی
با سلام به شما آقای صفیری عزیز و
سلام بفرمایید.
از تام یه نکته خیلی مهمی که هست این که به نظر من اگر تا زمانی که سران جمهوری اسلامی و رهبر ایران و مقامات و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقش اصلی رو تو این اختلاس رو بازی میکنن، به نظر من هیچ موقع ما اختلاس رو نمیتونیم از ایران ریشه‌کن بکنیم، چون این مقام ها حمایت میکنن از کسایی که اختلاس کردن یا خودشون نقش اصلی رو در اختلاس دارن، مثل اختلاس 3000 میلیارد تومانی که مشخص شد که آقای احمدی نژاد و آقای منشایی و پسر آقای خامنه‌ای دست داشتن و نقش اصلی رو ایفا کردن.
علی البته مواردی که شما به افرادی که اسم میبرین در واقع در حاشیه این مسائل گفته شده، خبر رسمی نیستش که رسانه‌ای شده باشه.
بله البته خب میدونیم که آقای احمدی نژاد رو احضار کردن و ایشون نیومدن و در قضیه آقای بابک زنجانی خب مشخص شد که خیلی از نهادهای دولتی و افراد اشخاص سران نظام دست داشتن، اما خب ایشون زمانی که تهدید کرد که فاش میکنه میبینی که خیلی راحت ایشونو تو زندان کار نداره.
خب حالا سوالی که پیش میاد این هستش که با توجه به این که رسانه‌ای میشه بالاخره کشف میشه، چرا اختلاس صورت میگیره؟
من فکر میکنم چون که حمایت‌های دولتی و کسایی که مهره‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی هستن از حمایت اینا برخوردارن و خب اینا خیلی راحت میان اختلاس میکنن، مثل آقای خاوری که خیلی راحت ایشونو فرستادن به کانادا و ایشون داره با خانواده‌اش خیلی راحت زندگی میکنه و دو سه سال هم از این ماجرا گذشته و ایشون نگرفتن، مثل آقای جهرومی و آقای شهرام جزایری که آزادش کردن. نکته جالب اینجاست که آقای سفیری وقتی که کسی اختلاس میکنه، مثل آقای رویانیان که در فوتبال اختلاس کرد و وقتی چند صد میلیارد دلار اینا اختلاس میکنن با گذاشتن یکی دو میلیارد وسیله اینا میان بیرون و یا اینکه آقای خامنه‌ای بعدش یه سمت خیلی بالاتری به اینا تو حکومت میده یا اینکه خیلی راحت اینا رو فراری میده به خارج کشور و خب اینا با اون پولی که اختلاس کردن و خانواده‌شون در خارج کشور زندگی میکنن، در حالی که مثلا یه جوان ایرانی برای گرفتن یه وام 2-3 میلیون تومانی باید 2-3 سال بره و بیاد یا اینکه 10 تا ضامن بیاره برای این وام یا اینکه 30 سال بس بده. این خیلی نکته جالب است و خب تو نظام جمهوری اسلامی به نظر من توی تمام ارکان نظام این فساد اقتصادی و اختلاس هست، مثل حتی در فوتبال اومده، حتی در سفارت ها خب خبر داریم که در سفارت ایران در پاریس هم اختلاس شد، در بانک ها اختلاس ما داریم، در شهرداری، در استانداری، در دانشگاه ایران مثل دانشگاه اصفهان. این فساد اقتصادی و اختلاس نهادینه شده در حکومت جمهوری اسلامی و تا زمانی که سران نظام پاسخگو نباشند و حمایت کنند از کسایی که اختلاس میکنن خب به هر حال این اختلاس ها.
علی سپاسگزارم از شما که اومدین روی خط، ممنونم از این فرصتی که به ما دادین که در واقع دیدگاه شما رو به اشتراک بذارین. در آغاز برنامه باید تاکید بکنم، در واقع به اطلاعاتون برسونم، با توجه به حساسیت موضوع از افرادی ممکنه نام برده بشه، از خبرهای ممکنه در واقع بهشون استناد بشه که این دیدگاه صدای آمریکا نیست، دیدگاه افرادی هستن که شرکت میکنن. اگر دیدگاه مغایر یا مخالف اون نظر دارین بیاین روی خط و با ما به اشتراک بذارین. روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکاست. روزیتا در فیسبوک چه خبره؟ اختلاف نظر وجود داره؟
نه خیلی اختلاف نظر، تمام دیدگاه ها منفی بوده نسبت به این مسئله و اینکه از سوء مدیریت صحبت کردن، اینکه همشون دولت رو و حکومت رو مقصر میدونن این میون و میگن که هیچ اراده لازم رو نداره برای برخورد با مفاسد اقتصادی. علی یکی از کاربرانمون میگه مهار کردن اختلاس در ایران مثل برداشتن آب با آبکش میمونه. متاسفانه واقعیت اینجاست که در ایران سوء استفاده از موقعیت ها به یک فرهنگ تبدیل شده، فرهنگی که یکی از اصلی ترین دلایلش تبدیل شدن به چشم و همچشمی در یک به عنوان یک ارزش در جامعه است. وقتی که سران نظام و بستگانشون زندگیشون رو با هم مقایسه میکنن و بعد برای این مسابقه ثروت اندوزی عقب نمونن، سعی میکنن تا بیشتر و بیشتر از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن و این روند تا پایین ترین رده های جامعه هم کشیده میشه. در ادامه علی میگه کسب ثروت در ایران هم از طریق قانونی میسر نیست، به همین جهت برای جلوگیری از برملا شدن نحوه کسب درآمد توسط عالی ترین رجال ایران این قضیه همیشه مسکوت باقی میمونه. پیامی هم داریم، پیامگیرمون هست 202-382-7205، منتظر نظراتتون هستیم. این پیام رو با هم میشنویم.
عرض کنم یکی از احکام اسلام برای کسایی که دزدی میکنن قطع دسته. خب حالا از این مقوله بگذاریم، اگر جرم شخصی که از بیت المال دزدیه از کنم چند میلیاردی میکنه، فقط 12-13 سال زندانه، این سرمایه گذاری بسیار خوبیه. چطوره که دولت این امکان رو به همه ملت بده تا شاید بچه های کار، آدم هایی که از فقر مشغول فروش اعضای بدن خود هستند و کارتون خواب ها و دیگرون هم نصیبی از این قانون و از این راه ببرند. عرض کنم در کشورهای متمدن اگر شخصی مالیات خود رو نپردازه یا از موقعیت خود سوء استفاده بکنه و رشوه بگیره، نه تنها مبلغی که از اون شخص میگیرن بلکه زندان و جریمه هم اونو میکنن و اونو از مقام اجتماعیش هم به تبع محروم میشه. اما در ایران با این گونه افراد چه میکنیم؟ وقتی رهبرمون که خود من از زبان ایشان در تلویزیون شنیدم فرمودند این مسائل را آنقدر بزرگ نکنید.
بله این صحبت خیلی قابل استناد شده و دست به دست میگرده. هر وقت پرونده اختلاس باز میشه یا صحبتی در مورد اختلاس میشه، کوهسار از تهران با ماست. بفرمید، شما روی خطی.
متشکرم، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمید.
این آقای علی بود فکر میکنم، مثال خیلی خوبی زد. بله. مبارزه با فساد به روش کنونی شبیه برداشتن آب با آبکشه، یعنی همونقدر میتونه مؤثر باشه و تا وقتی قوانین خیلیشون حرفاش نکات جالبی اشاره کرد، این که توی فرزن کشورهای غربی، ایالات متحده، ژاپن.
شما از تهران زنگ زدین کوهسار، واقعا این خبرها رو وقتی میشنوین چه احساسی دارین؟ فکر میکنین که چجوری میشه باش برخورد کرد؟
چجوری میشه؟ خیلی ساده، همونطور که در مورد بعضی مسائل اونقدر همه بسیج میشن، فرضاً وقتی یه مسئله کاملا غیر عاجل، کاملا غیر فوری، مثل مسئله کاهش احتمالی رشد جمعیت. ببینید هنوز ما به مرحله کاهش جمعیت خیلی فاصله داریم که همیشه این مغالطه میشه، با کاهش رشد جمعیت مواجه هستیم، اون هم در سالهای دور در آینده. میاد اونطور بسیج میشه، همه در این باره اقدام میکنن، قانون میگذرونن. چرا در مورد فساد که این موریانه داره پایه های نظام رو میخوره، نظامی که آقایون به شدت مدعی هستن بهش، اعتقاد دارن و دنبال حفظش هستن از اوجب واجبات، همه میدونن نه ایران، هر جای دنیا فساد رخنه کرده، اون نظام، اون حکومت فرو پاشیده، آخرینش هم نظام شاهنشاهی در خود این مملکت بوده، یکی از مهمترین دلایلش فساد بوده. جاهای دیگه همین اطراف، کشورهای اطرافمون میتونیم مثال‌های زیادی ببینیم که این فساد چجوری، جایی که خیلی دموکراسی هست خب یه دولت سقوط میکنه، جایی که دموکراسی نیست کل نظام فرو میپاشه. در چنین شرایطی من فکر میکنم این رو باید در اولویت دو تا مسئله الان ما داریم تو مملکت که اولویت بسیار فوری، یکیش مبارزه با فساد، دومیش از بین رفتن محیط زیست و محیط حیات ما، چه حیات وحش چه اساساً محیط تاریخی، کل محیط
میراث فرهنگی منظورتونه. ممنونم کوهسار که اومدین روی خط. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه.
دنیای داریوش،
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه، وطن من در وجودمونه.
که خورشید بهارانه ایران،
گفتگو با خواننده محبوب سه‌نسل در ویژه برنامه ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد دلایل اختلاس حامد از انگلیس با ما هستن. بفرمایید حامد با اسکایپ.
سلام خدمت شما آقای سفیری عزیز و خانم ایران دوست. آقای سفیری، شما یه سوال خوبی پرسیدین که دولت چرا برخورد نمی‌کنه با این مفسدان اقتصادی.
بله،
شما نگاه کنید، تمام کسانی که اختلاس میکنن یه جوری به این دولت وصلن، یا با
همون جوری که اگر برنامه رو دنبال کرده باشین در گزارش همکار من بود، تعریف حقوقی اختلاس اصولا همینه، یعنی در واقع برداشت اموال غیرقانونی، اموال دولتی. بنابراین باید یه جوری وصل باشن به سیستم.
اصلا هیچ امیدی تو ایران نیست که با اختلاس مبارزه کنن.
چرا به نظر شما؟
همش به نظر من، چون خود دولت باعث میشه که یه کسایی بتونن اختلاس کنن. 7,000 میلیارد اصلا رقمی نیست که، حتی من نمیدونم صفراش چقدر میشه که 3 نفر بتونن اختلاس کنن با این وضعیت اقتصادی ایران. آقای سفیری، شما در آمریکا زندگی میکنی، من در انگلیس. در انگلیس من اگه حتی یه موبایل تلفن همراه بگیرم یه قسطشو پرداخت نکنم، بد کردیت بشم.
بله.
تا آخر عمر اینجا نمیتونم از بانکای انگلیس وام بگیرم یا به من امتیاز بدن حتی یه قسط موبایل. ولی تو ایران متاسفانه هیچ قانونی واسه مبارزه با اختلاس اصلا وجود نداره، اصلا نمیتونن، چون هر کی اختلاس کرده یا به وزرا وصله یا به شخص رئیس جمهور. مثلا آقای احمدی نژاد خودش دادگاه احضار کرده، خودش نیومده جواب بده که این همه پولو چیکار کرده.
بله،
به خاطر همین وضعیت ایران با این مشکلات اقتصادی که واقعا، آقای سفیری، من آخرین باری که ایران بودم، شما آخرین بار که ایران بودین آقای سفیری؟ اصلا ایران بودین؟
بله، سالها پیش.
بله. من 1 سال و 6 ماه پیش ایران بودم. من دانشجو هستم تو انگلیس، رفت و آمد میکنم به ایران. آقای سفیری وضعیت خیلی خرابه، خیلی، یعنی وضعیت مردم. آقای سفیری، من کسایی رو میشناسم تو ایران، آقای سفیری، حتی نون شبم ندارن، ولی 3 نفر همینجوری میان 7,000 میلیارد
حامد سپاسگزارم که اومدی روی خط، گفتی که دانشجو هم هستی، ایران از نزدیک میبینیم. ممنونم. دوست، یکی از مواردی که الان بینندگان دارن اشاره میکنن این هستش که برخورد قوه قضایی ظاهرن برخورد مناسبی نیست، یا اینکه برخوردی نیست که جلوی این موارد رو بگیره.
این برخوردهای چندگانهی که قوه قضایی داره، خب تو شبکه های اجتماعی در موردش خیلی بحث شده، واکنش های زیادی شده. بحث اختلاس ها که میون میاد، خیلی ها از این صحبت میکنن که چطور میشه که یه نفر دزدی میکنه، شما دستش رو قطع میکنین، اما یه نفر که اختلاس میکنه، اختلاس چند میلیاردی، اینجور باش برخورد میکنین و مشخص نمیشه، پرونده ها مسکوت میمونه و هیچ خبری از ادامه اون نمیشه. در همین رابطه الف هم گزارشی منتشر کرده. در این گزارشش اشاره کرده به پرونده های اختلاس در چند مدت پیش و اینکه اینها از فسادهای سیستماتیک و نهادینه شده به عنوان از اون یاد کرده و اینکه چطور خلاهای قانونی و شفاف نبودن مقررات باعث بروز رانتخاری و مفاسد خرد و کلان شده. معتقد در بعضی موارد قوانین هم از این تخلفات نهادینه شده پشتیبانی میکنه یا واکنشی نشون نمیده. یه مقایسه ای هم کرده با معوقات بانکی 150 هزار میلیارد تومانی با 3000 میلیاردی که عامل اصلی فساد 3000 میلیاردی میگه اعدام شده، در حالی که هیچ فردی هنوز به دلیل نقش‌آفرینی در ایجاد معوقات بانکی 150 هزار میلیارد تومانی مورد بازخواست جدی قرار نگرفته. کاربران نسبت به این مطلب واکنش نشون دادن. کاربری میگه که تا زمانی که نظام نظارت مالی در مملکت دچار یک دگرگونی اساسی نشه، تا زمانی که نیروهای حراست شرکت‌ها و نیروهای امور مالی و حسابرس داخلی حقوق و مزایای خودشون رو از مدیران میگیرن، وضعیت به همین شکل باقی میمونه. بیهوده میگه خودتون رو خسته نکنین، تا زمانی که گزارشات حسابرسی و بازرسی محدود به انطباق صورت‌های مالی با استانداردها هستش، تا زمانی که بازرس و حسابرس بنویسه رسیدگی‌های ما محدود به اطلاعات و مدارکی هستش که از طرف مدیریت در اختیار ما قرار گرفته، اوضاع به همین منوال باقی خواهد موند. پیامگیر برنامه 202-382-7205 پیام محمود رو با هم دیگه میشنویم.
در تمام ایران فساد گرفته، چون جوانای ما میخوان یک شبه پولدار بشن مثل سابق. وقتی ببینن ماشین یه میلیارد سوار میشن، تمام دهات ما هم فساد گرفته. دیگه کار از کار گذشته است.
فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمید، شما روی خطیم.
درود به شما خانم ایران دوست. خدمت شما عرض کنم. ببینید جناب سفیری، وقتی که دقیقاً آقای رهبر میاد میگه کشش ندید، دقیقاً میدونه که اگه کشش بدن آخر تمام راه‌ها به روم ختم میشه. 95 میلیارد بودجه داره، از کجا آمده معلوم نیست. این اختلاس‌هایی که داریم می‌بینیم اگه سرتاش جمع بزنیم می‌بینیم که به اندازه یک سال بودجه رژیم قبل بوده که متهم به دزدی و فساده و مردم در اون حد در اونجا زندگی میکردن. ببینید 42 بغداده، هر کی در اونجا یه قسمت یه چیزو میدوده.
فرهاد به نظر شما چرا دولت یا حکومت اراده برخورد با این قضیه رو نداره؟ به خاطر اینکه به هر صورت وجهه بیرونیش و تبلیغاتش که براش خوب نیست که.
ببینید چون دقیقاً دست خودش در اون کاره، چجوری میتونه بر علیه خودش اقدام کنه؟ ببین یک شرکت، یک اداره اگر رؤسای اون دزدی و چپاول نکنن، مطمئن باشید اگر قانون باشه و بخواد همه رو میان دنبالشون و دستگیرشون میکنن. اما نمیخواد، سیستم نمیخواد اون کارو بکنه. یه شهروند معمولی اگر خودی نباشه، اونم ببینه همه دارن دزدی میکنن، یه چیز بدزده، دست اونو میان قطع میکنن. ولی میلیاردها دزدی که بشه جایزه میدن. من جناب سفیری 30 ثانیه از شما وقت میخوام، چون این اطلاعاتی ها میان ناجوان مردانه بقیه رو متهم به منافق و کافر میکنن. کدوم منافق و کافر؟ من سمپات نیستم، ولی اون کسی که مثل خود اینا همون اعتقاد رو داشتن، بچه هاشون تو زندان پرورش میدادن، به مادرها تجاوز میکردن، خمینی جایزه میده دخترای باکره رو به اینها، و هنوز بعد از 40-50 سال اونور بیابونا میرن دست اونا رو میبندن و تیر خلاص عین جایش بشه. جایش از آسمان نیومده، یه بخشی از این ایدئولوژیه.
سپاسگزارم. دیدگاه فرهاد بود، نه دیدگاه صدای آمریکا. اسماعیل از ورامین با ماست. اسماعیل بفرمایید. اسماعیل از ورامین با ماست، شما روی خط هستید. صدای منو میشنوید؟ سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت همکار محترمتون هم سلام عرض میکنم.
متشکرم. بفرمایید.
خواستم بگم در مورد موضوع امشبتون که اختلاس هستش، موضوع خیلی مهمی هم هست به نظر من. میخواستم بگم که این مبلغایی که تو این اختلاس ها جا به جا میشه مبلغای کمی نیست که 5 میلیون 10 میلیون نیستش، یه بقیه اصلا توی یه کیفسانسورت جا بشه یا توی یه گونی جا بشه، یارو و نظر رو دوشش خیلی راحت از این مملکت ببره بیرون. یعنی این کشور انقدر بیدر و پیکره، انقدر بی‌ثوابه اطلاعات ایران که به قول یارو گفتنی میگن بعد از آمریکا دومین اطلاعات قدرتمند دنیاست، یعنی نمیتونه جلوی این دزدیا رو بگیره. حالا از این موضوع هم که بگذریم، من به عنوان یه جوان 27 ساله میخوام دردم رو بگم. من برای یه وام ازدواج باید یه سال دو سال تو نوبت باشم 5 میلیون وام بگیرم که باهاش یه یخچال هم نمیشه بخری، بعد اون وقت این دزدیای میلیاردی میشه، هیچ کی به هیچ کی نیست، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. به نظر من آقای سفیری، حالا من به آقایون میگم بخورن نوش جونشون، گوش بشه به چسب به تنشون، ولی یه پسونده هم به ما جوانا بدن که ما هم بتونیم ازدواج کنیم، ما هم بتونیم یه آپارتمان 40 متری بخریم، ما هم بتونیم صاحب زندگی بشیم. آقای سفیری خدمتتون عرض کنم، این مملکت یه آدم مثل نادرشاه افشار رو میخواد که همه مثل سگ ازش بترسن و هیچ کس جرئت نکنه دست از پا خطا بکنه. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم که اومدین روی خط. بعد روزتون میسه که حرفها زیادی، یکی از مواردی که اشاره میشه این هستش که شنیدن این اخبار باعث ناامیدی نسل جوان میشه.
درسته. البته نظراتی که به طنز و به کنایه نوشته شده هم جای خودش رو داره. توییتر پر از این نظرها. من برخی از اینا رو که میتونستم نشون بدم حتما به شماها انتخاب کردم. محسن از کاربران توییتر که میگه اونقدر بعد از شهرام جزائری اختلاس‌های بزرگتری اتفاق افتاد که دیگه زش بود برای 48 میلیارد ایشون زندونی باشن. اما در اینستاگراممون هم نظرات مختلفی داشتیم. مروتی از کاربران اینستاگرام میگه تا وقتی که بدن سالم هست وظیفه حفاظت اون به عهده گلوبول‌های سفید هستش، اما وقتی که خود گلوبول‌های سفید تبدیل میشن به عامل بیماری دیگه نمیشه ازشون توقع داشت به وظیفه‌شون عمل بکنن. کوشان از کاربران دیگه‌مون در اینستاگرام هست، میگه اعلام کردن رقم‌های اختلاس خودش یک نوع کار روانشناختیه. اول میان با اعلام رقم‌های درشت و با اسامی حروف اول اسم افکار عمومی رو به جهتی که دوست دارن سوق میدن تا ذهن مردم از دیگر مسائل منحرف بشه. بعدش یک نوع اعتماد در مردم کوچه و بازار ایجاد میکنن که مثلا ببینین دولت داره مبارزه میکنه، ولی اینقدر پرونده‌های اینچنینی بوده و هست که مشمول زمان و فراموشی ملت خواهد شد. اگر هم گروهی پافشاری بکنن میگن دیگه بس کشش ندین، به همین راحتی تموم میشه و میره. اینم نظری بود که کوشان داده بود و این جمله تاریخی شده که همه تقریبا استفاده میکنن ازش در نظراتش.
بله، هر وقت این خبران میشه به این درست. جمله خیلی استناد میشه. رضا از تهران با اسکایپ شما روی خطیم، بفرمایید. رضا شما روی خطیم، ارتباط ما با رضا مثل اینکه برقرار نیست. دانیال از ایران با ماست، بفرمایید. دانیال از ایران شما روی خطین. دانیال
الو
بفرمایید.
الو
بله بفرمایید. اگر صدای تلویزیونتون گیرندتون تلویزیونتون هم کم کنیم ممنون میشم.
درود بر شما.
بفرمایید.
ببخشید من واقعا میخواستم یه چیزی بگم. تا الان هیچ اطلاعی نداشتم که 7000 میلیارد تومان اختلاس شده.
بله.
ولی خب الان دیگه متوجه شدم، یعنی ما اینقدر تو این چند ساله تو تورم و عقیم و گرونی و بیکاری کاری کرده که واقعا صبح میریم شب میایم که صبح بهتون بگم. یعنی من الان دیگه اتفاقی اینو دیدم و نمیدونم چه مسئله‌ای باعث شده که اینقدر راحت بشه. حالا اختلاف در حد مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد، ولی این که الان ما دو تا اختلاس بزرگ در حقیقت 3 تا.
بله.
الان یک نفر ایشون بذارن تو توییتر نوشته بودن که 48 میلیارد تومان اون موقع برابری شاید میکرد با 2-3 هزار میلیارد الان. درسته بله. یا نه؟
بله، نرخ تورم هم تغییر کرده. بله.
بله. خب من به نظر من خیلی تعجب میکنم روی این اساس که چرا صدای هیچ کس هم بالا نمیاد. میدونید واقعا دلیلش چیه صدای کسی بالا نمیاد؟
بفرمایید شما روی خط.
به نظر من دلیلش اینه که من یه نسل شصتیم و الان بیشترین یعنی جوانترین افراد رو نسل شصت تشکیل داد و این نسل شصت یه نسل سوخته است و بنابر این که ما هم الان یه شخص من که الان نسل شصتی هستم با این حال که همه سرم شلوغ میگم اطلاع ازم نداشتم،
همه سرشون تو لاک خودشونه. واقعا چطور بگم، این شرایط گرونی، بیکاری، این همه واقعا تحریما اصلا پدر ما رو در آوردن. یعنی بنده نتونستم تحصیلم رو ادامه بدم، نه هیچ چیزی، مجبور شدم اونم به کار آزاد، یه مدت بیکار، یه مدت حالا اینجوری. به همین دلیل اگه میگید اعتراضی نیست، کسی نیست، واقعا همه مردم، همه افراد جوان که گفتم اون نسل 60 هستن در حقیقت دیگه، یعنی توی خودشونن، یعنی دارن چنگ و پا میزنن که در حقیقت شکمشون رو سیر کنن. من 3 سال دارم کار میکنم، ولی متاسفانه شاید باورتون نشه در طول این 3 سال 3 تا 5 میلیون برجم نکردم، که واقعا بهتون میگم 10 میلیون هم نکردم باور، یعنی پس اندازو میگم من، مخارج که به کنار. خب نمیدونم، به نظر من اگر بخواد راحتی داشته باشه، واقعا یه راحتی انسان دوستانه، یعنی کسی بخواد واقعا واسه این مملکتش یک حرکتی بکنه، وزارت اطلاعات در حقیقت باید افرادی که مسئول هستن، یعنی از همون ابتدا که وارد پست مقام میشن که بخوان کنترل یه قسمتی از اقتصاد یا بانک هر چیز دیگه رو بگیرن، بهتر اونا رو از همون اول کنترل کنه، حساباشون، تمام اموالشون چی. و اینکه اگر یه شخصی فرضاً حتی 2 میلیارد سرمایه داره، 4 سال دیگه شد مثلا 1000 میلیارد، این از کجا اومده؟ بهترین راه همینه.
ممنونم که اومدی روی خط دانیال. بله، نکته مهمی رو دانیال اشاره کرد، از کجا آورده ای؟ قانونیه که به فراموشی سپرده شده. به نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم، اجازه بدیم بعد از یک تنفس برمیگردیم و این بحث رو با شما ادامه میدیم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
محسن از کاربران فیسبوکمون میگه ابتدا باید توجه داشت که هر نظام حکومتی تنها میتونه توسط قوانین محکم و کاملا روشن و فاقد از هر گونه خلأ قانونی در مقابل انواع مفاسد اقتصادی مقابله بکنه، و در صورتی که واقعا خواهان مقابله با مفاسد اقتصادی است، باید با هر گونه رانت اطلاعاتی به شیوه های کاملا کارآمد و بدون شعارهای توخالی مقابله بکنه. نمونه هایی از این رانت های اطلاعاتی علارغم شعارهای تو خالی در خصوص افزایش قیمت خودرو بوده که حدود میگه 1 ماه قبل از آغاز روند صعودی قیمت‌ها، راهنمایی و رانندگی کشور اقدام به خرید انواع خودروهای 206 مگان و تیانا نموده. این نظر محسن بوده که در فیسبوک برای ما گذاشته. اینها نظرات کاربرانمون هست، نظرات صدای آمریکا نیستش. یکی دیگه از کاربران به نام حسن میگه شهرام جزایری‌ها و بابک زنجانی‌ها عروسک‌های خیمه شب‌بازی هستند و افراد دیگه‌ای هستند که هم قدرت دارن و هم نفوذ. یکی دیگه از کاربران اینترنتی نوشته در رانت‌های عظیم و کلان نقش اول رو رؤسای بانک‌های اعطا کننده دارن، ولی با خیال راحت به زندگی و تفریح و گذران بازنشستگی خودشون میپردازن، چون میدونن که دانه دروش‌های سیاسی هوای کار رو دارن تا اسم اونها همراه این رؤسای متخلف بیرون نیاد. ولی قوه قضاییه گزینشی میگه اقدام میکنه. باز هم یک کنایه‌ای به قوه قضاییه زدن این میون. پیامگیر برنامه 202-382-7205 پیامی داریم که با هم میشنویم.
در ایران اختلاس وجود دارد، ولی نمیخوان فاش بشود، چون که دست تمام آقازاده ها در این اختلاس ها دخیل است. وگرنه ولی فقیه که حافظ بیت المال است نمی گفت اینقدر کشش ندهید، می گفت اینقدر کش نروید.
آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید.
بله، وقت شما بخیر.
وقت بخیر.
اول خواهش میکنم، من اول میخوام این رو بیان بکنم که دیگه صحبت اختلاس نباید بکنید، باید بگیم که چپاول اموال مردم، این اسمش چپاوله. وقتی صحبت از 7000 میلیارد میکنیم، یعنی 7 با 12 تا صفر جلوش. اگه ما این 12 تا صفر رو تقسیم به 80 میلیون بکنیم ببینیم به هر خانواده مثلا 3-4 نفری چقدر خواهد رسید. این حق مردم. ببینید در زمان سابق ما یک بانک مرکزی داشتیم، یک وزارت دارایی داشتیم که اموال مشخص بود در اونجا، به صاحبی داشت، دولت ناظر بود به کجاها، به کجا از کجا میاد و به کجا میره، درآمد نفتی از کجا میاد و به کجا میره، این همه مشخص بود. ولی از اونجایی که مملکت اسلامی شد و این اموال به بیت المال رفت و دست رهبر به بیت المال باز شد و از اونجایی که این بیت المال
ولی آقای ناصری عذر میخوام که کلامتون رو قطع میکنم، اتفاقا این اتفاق در بانک مرکزی رخ داده، یعنی ما با تفاوت فروش ارز بوده این 7000 میلیارد تا حالا حداقل تا اونجایی که ما میدونیم و خبرش منتشر شده.
همین خدمت شما دقیقاً همینطوره. ببینید بانک مرکزی زمان سابق بانک مرکزی بوده ولی الان اون بانک مرکزی شده بیت المال. بیت المال یعنی چی؟ این که فرض بگیرید روابط و اون اشخاصی که رابط هستن بین بیت رهبری، یک سرنخی توی بیت رهبری دارن، اینها اونجا نفوذ میکنن و این انبار رو چپاول میکنن. حالا چرا این قضایی ها یه رو میشه؟ بنده خدمتتون عرض کنم که این شاید باز یک دهم اون چیزیه که کش رفتن، یعنی به جای که کشش بدن کش رفتن، این یک دهم اون. حالا چرا رو میشه؟ این باندای مافیایی حق و حقوق همدیگه رو نمیدن. خب وقتی حق و حقوق همدیگه رو نمیدن، این یکی پته اون یکی رو میریزه روی آب. حالا بایستی منتظر بود 3 ماه 4 ماه یه سال دیگه یه نفر دیگه رو اعدام میکنن، 2-3 سال دیگه یهو ببینید که دوباره یکی رو چیز میکنن، یه دونه اختلاس مالی یا همون چپاول مالی، چپاول بیت المال دوباره رو میشه. این دفعه دیگه قربونش برم هر دفعه هم که دوباره رو میشه یه 0 تا 0 بهش اضافه میشه، یعنی عددا همینجور داره میره بالا. یعنی شما، من الان سعی کردم که توی ماشین حسابی که دارم، یه ماشین حساب معمولیه، اینو نتونستم ضرب و تقسیم کنم چون صفراتش جا نمیشه. آقای سفیری ببینید اختلاس تا کجاست در این کشوری که من داخلش زندگی میکنم. آقای سفیری، بنده در آخر سال از اداره مالیات برای من از طریق دیجیتال نامه میاد، یعنی ایمیل نامه میاد که آقا شما اسمت اینه، مشخصات اینه، میری داخل اداره مالیات، سایت مالیات، اسمتو که میزنی، شماره اون سکیوریتی که میزنی، همه چیز میاد، درآمدت مشخص، اینقدر اینقدر شماره حسابای بانکیت، همه چی هست. توجه فرمودین؟ یعنی بله. اداره مالیات دقیقاً ناظر هست که شما درآمدت چقدره، چقدر توی حسابت رفته، از کجا آمده به کجا رفته. من فقط یه اجازه میخوام یه نمونه خدمت شما عرض کنم آقای تفریحی.
بفرمایید. ولی کوتاه آقای ناصری، وقتمون کمه.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. اینجا ما در حال خرید یک جایی بودیم و اینها، بعد من یه مبلغی رو با فروش یه جایی به جای دیگه من پول رو بردم ریختم توی حساب. به جای اینکه اجازه بدم اون فروشنده پول رو خودش باید حساب بکنه، خودم بردم پول رو ریختم توی حساب. ولی سندش رو داشتم. آقای سفیری، بین ظرف 3 روز من از بانک نامه گرفتم. شما 1 هفته فرصت داری که مدارکشو برای ما بفرستی، بلا توضیح بده که این پول از کجا اومد تو حساب. ببینید اینجا این مملکت حساب کتاب داره. اصلا یه همچین اختلاطی با اصلا من نمیدونم یه چجوری میتونی همچین اختلاطی صورت بگیره.
بله، یکی از مواردی که آقای ناصری، سپاسگزارم که روی خط بودین، مثل همیشه استفاده کردیم از دیدگاه هاتون. یکی از مواردی که اشاره میشه این هستش که اصولا قوانین بانکی بازدارنده نیست، باید نظام بانکداری در ایران بازنگری بشه. روزی یکی از مواردی که اشاره میشه اینه که بانک مرکزی چرا استقلال مالی نداره، چرا دست به دلار فروشی میزنه که ازش اختلاس 7000 میلیارد تومانی در بیاد.
کاربران هم همونو تقسیم کرده بودن، گفته بودن خب این در ازای
به نتیجه رسیدن،
به نتیجه‌ای که یکی از کاربرانمون به این نتیجه رسیده بود که تقریبا از هر دلار 1000 تومان استفاده کرده باشن معادل 7 میلیارد تومان میشه در اختیارشون. خب پس میگه هر روز خبری یه اختلاس بزرگ پخش میشه ولی نه هیچ کس پای میز محاکمه میره و نه دیگه خبری ازش میشه. این نظر این کاربر بوده که حساب و کتابی کرده بود برای خودش. ولی خبر آنلاین هم گزارش دیگه‌ای که قطعا شما هم شنیدین در مورد رشوه در شهرداری سیرجان ایران که مبلغش هم 700 میلیون تومان بوده این گزارش رو منتشر کرده. البته خبرگزاری های دیگه هم بهش اشاره کردن. یکی از کاربران در پایین همین گزارش میگه، به نام احسان میگه، ای بابا آبروی مردم رو بردیم فقط واسه 700 میلیون. آخه 700 میلیون هم شد پول توی پاکترین دولت تاریخ در کل دنیا. مردم برای 40,000 تومان یک ماه انتظار میکشن، بعد توی یک شهر کوچک 700 میلیون تومان شما میخواین، خیلی بیشتر دزدی میشه. بهمن یکی از کاربرانمون هست، میگه که در هر فساد اقتصادی ردپای یکی از اهالی حکومت دیده میشه، با این تفاوت که هرچه این فساد یا اختلاس بزرگتر باشه، کسی که این پشت این فساد هست از جایگاه محکمتری برخورداره. در ادامه میگه فساد اقتصادی در کشور بیداد میکنه، از کارمند و مأمور انتظامی دونپایه گرفته تا فرماندهان بالا رتبه سپاه و وزیران و نمایندگان مجلس و اهالی بیت رهبری، همه مشغول چپاول این کشور هستند. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
میکسی بود، ویروسی بود که وارد بود و همه رو آلوده کرد. یعنی اگر ایران ما رو یک پیکر فرض بکنیم، کل این پیکر فاسد شده. قوه قضاییه که از همه فاسده تر، هر کس که میاد چون مملکت صاحب نداره میدوزدن و قارت میکنن و اختلاس میکنن و بعدم میرن. ولی اگر یک نفر از فقر و بدبختی آفتابه به دوزه دستشو بگیرن، دستشو قطع میکنن. این باعث تأسفه. کسانی که برای امنیت کشور تلاش میکردن در همون قبل از سال 57 به عنوان مفسد نشوندن، اونجا رو سینه‌شون نوشتن مفسد فی‌الارض. ولی کسانی که الان دارن روی زمین فساد میکنن آزادانه و با حمایت پشتیبانی کسی که قدرت دستشه، خنجر دست گرفته، دارن میدوزن و مال مردم رو شفاول میکنن و شرم و حیا هم نمیکنند.
بله، علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. علی بفرمایید، شما روی خطیم.
با درود سلام به شما و تمام همکارانتون. یه هم صفحه ایران میخوام به پرانتزی باز کنم. من دوست دارم مردم به چند طبقه تقسیم کنم، بینندگان شما کنندگان تو. ولی من امشب متاسفانه میبینم اون موافقین دولت یا این نظام نمیدونم زیاد با شما جرواز کنم و انگاه گوناگون به همه بزنم. حالا یک زمین ببینید، شما فهمیدید که چرا دولت جلوش نمیگیره. ببینید اینا خودشون گفتن رتب خورده، من رتب نکنم. هیئت حاکم ما هیئت خیرات خورن، هیئت دولت ما هیئت زنجیرزن است. توجه فرمایید. ببینید ماهی از سر گند نگردد نیزتون. من قبل از اینکه بیام اینجا یه پوستر رو دیدم که براتون میگم، پوستر آوردم با خودم. سگ دستشو بلند کرده، گربه رفته رو دستش، گربه هم دستشو بلند کرده، رفته دست سگ بلند کرده، موش رفته داره اون پنیر رو میگیره. توجه فرمایید، این خودش نشون میده مشروع این عکس یعنی چی، پوستر یعنی چی. ببینید متاسفانه در کشور ما سیستم حکومتی ما، سیستمی که اختلاس رو پرورش میده. چرا؟ چون سرمایه هنگفتی رو از دولت قبلی که یک سرمایه دولتی بوده به اونا رسیده. اونا در اون شرایط فکری نبودن، دنبال فرق انتزاع بودن، اومدن و خودشون برای اینکه به تنیلوه خودشون جذب کنن شرایط اختلاس رو به وجود آوردن. من یه نمونه تو کنم، متاسفم که آقای شهرام جزایری و امثال اینا و حتی بابک زنجانی ها اینا قربانی هایی هستن که باید برن. در همین ترکیه من یه برنامه دیده بودم که خیلی متاثر شدم. یکی از اقتصاددانان و چیز دوشکی گفت که آقا، گفتم شما چرا اجازه دارین که زاد زاد بقدر پول بگیره برای اینقدر سرمایه مملکت رضا بشه بتونه بده؟ گفت ما یه ضعف عسل داریم، وقت ضعف عسل تو دستمونه یه ضرب عسل ترکی داریم که حتی انگشتمون رو میرسی. ببینید برای منافع ملیشون برای اینا فرق نمیکنه پول از کجا میاد. ولی تو کشور ما یک جمله شما دیدی تا در مورد زرداب صحبت کنن؟ یک جمله دیدی که بگن کجا اومده، چی کار کرده؟ غیر از این اختلاسات چرا ما گذر تاریخ نمیدیم؟ مگه اون 10 تن طلایی که تلویزیون خودمون نشون داده بودن که سربازا به زور می‌بردن شمشیرو و چند روز
تبدیل. ممنونم که به این موارد اشاره کردی. بله، همونجوری که علی میگه، یک سری از این مفاسد اقتصادی هم به دولت با ترکیه ارتباط پیدا کرد، از جمله در قضیه بابک زنجانی و نقشی که فردی به نام رضا زراب بازی میکرد. حامد از تهران با ماست. حامد شما روی خطیم، بفرمایید. ها، احمد از تهران با ماست، عذرخواهی میکنم. احمد بفرمایید.
الو، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه خوب دان. خواستم در رابطه با این اختلاس صحبت و
عرض
خدمت هم داشته باشم. خدمت شما از شما چندین عامل بسیار مهم در نظام جامعه ما هست که باعث اختلاس شده و حقیقتا وضعیت اقتصاد جامعه بسیار متلاشی کرده. یکی دینداری ظاهری، دوم بیدینی واقعی، سوم اختلاف طبقاتی، چهارم آزادی و شراکت باندی سطح بالا در اختلاس، پنجم نظام سرمایه‌داری، بعد ششم اون چیزی که واقعا پیکره جامعه داره متلاشی میکنه از نظر اقتصادی، تصاعدی شدن اختلاسی روز به روز در سطوح جامعه. مثل یک انسانی میمانه که از میلیاردها سلول بدنش تشکیل شده، اگه یه زمانی یک دانه از این سلول تغییر شکل بده به شکل تصاعدی بدن فرا میگه. یک سلول میشه دوتا، دوتا میشه چهارتا، چهارتا میشه 16 تا، 16 تا میشه 256 تا، همینطور تصاعدی سریع.
خب پس نقش حکومت آقای پس نقش حکومت چی میشه؟
بعد اینه من دارم خدمت، چون حکومت نه نظارت داره، نه بازرسی داره، نه قوه قضاییش واقعا کار دقیق میکنه، اینه که اصلا دولت، اصلا حکومت دستش به طور کلی از این مسائل خالیه. مگر برای کسانی که مثلا در سطح خیلی پایین، مثلا به قول واقعی که فرمایش که آفتاب دوزی میارن دستش مثلا میخوان قطعاً در 12 مورد قانونی براش درست میکنن، این بنده خدا میارن در چیز عام جلو چشم مردم میبرن دستش قطع میکنن، ولی سطح بالا چون عاملهای بسیار بزرگ دستندار کاره، اینه که اصلا کاری با خودشانه. و از همه بدتر ما تمام امکانات در جامعه ما هست. شما مثلا توجه بکنید یک بشکه نفت اینا میدن مثلا فرض کن 100,000 تومان، در صورتی این نفت میره در ژاپن اونجا تبدیل به 1,000,000 لنز چشمی میشه، برمیگرده تو کشوران.
آقای من باید با شما خداحافظی کنم. محمد ممنونم که اومدین روی خط. قیمت نفت هم هست 100 دلار در هر بشکه در حال حاضر. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه این بحث.
فیسبوک زرین میگه آزادی شهرام جزایری ها از زندان و قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی، البته معناش اینه که حکومت خودش چه ماهیتی داره. کاربر فیسبوکی دیگه ای میگه اختلاس تا که، تا زمانی که ما مردم در خواب غفلت هستیم، تا زمانی که سرمون زیر برفه و نمیخوایم واقعیت تلخ تاریخ رو ببینیم. احمد از کاربران دیگمون هست، میگه اختلاس در ایران سازمان یافته است و در این هیچ شکی نیست، و از همه مهمتر این که کسانی که دست به اختلاس میزنن جزو افرادی هستن که از قدرت و نفوذ بسیاری برخوردار هستند، به طوری که بعد از برملا شدن قضیه میبینیم که افراد اصلاً اسمشون مطرح نمیشه، کسانی هم که دستگیر میشن بعد از مدتی هیچ اثری ازشون دیده نمیشه. در ادامه میگه که من الان اگر بخوام یک وام 10,000,000 تومانی بگیرم، باید حداقل 2 ضامن با گواهی کسر حقوق ببرم، اونم بعد از کلی دوندگی، آیا بدن یا نه؟ حالا ببینیم کسانی که اختلاس میکنن آیا آدمهای معمولی هستن؟ کسایی که قدرت رو در دست دارن فکر میکنن مردم نمیفهمن، در صورتی که اینطور نیست. مردم میبینن، میفهمن، لمس میکنن. این سکوت مردم هرچه هست دلیلی بر نادانی اونها نیستش. پیامی داریم که با هم میشنویم.
من به جزئیات، مردم خودشون میدونن داستان اختلاس چیه. فقط یه بیت شعر میخوام براتون بخونم. بحر ما میخارگی ای بس در شبهای تار، بحر جمعی دزدی اندر روز روشن آر نیست. من امیر سلیمانی هم، خداحافظ شما.
بله، صمد از آلمان با ما. صمد بفرمایید، شما روی خطیم.
سلام بر شما.
بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقت کوتاهی که به من میدید.
خواهش میکنم.
برای من خیلی جالبه آقای ظفیری و خانم ایران. من یه چیزی اغراق نمیکنم. 70% کشورهای دنیا رو رفتم، 70 سالم از عمرم میگذره. ولی هیچ جای دنیا آقای ظفیری خنده‌دارتر از این نیست. مثل کشور ایران، کسی که دزده، دروغگوه، حقه‌بازه، کلاهبرداره، اختلاس میکنه، رشوه میگیره، بهش میگن آدم زرنگ. این خیلی جالبه. درسته که خود حکومت از همه زرنگ تره، ولی همش هم اونا نیستن. توی اجتماع معمولی ما شما هر جا که برید به غیر از برخورد با کلاهبرداری و دروغگویی و اختلاس چیز دیگه نمیبینید. این تو فرهنگ ما اومده متاسفانه، مخصوصا بعد از این انقلاب قشنگ اسلامی. من از شما خیلی متشکرم.
ممنونم صمد اومدی بخ... سپاسگزارم. حبیب از تهران با ماست. حبیب شما روی خطیم، بفرمایید.
سلام قربان.
بفرمایید.
شب و روزتون بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
حال شما خوبه آقای سفیدی؟
ممنونم.
در مورد این موضوع برنامه‌تون می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
جناب سفیدی، من از شما خواهش دارم یک دقیقه به حرفای بنده گوش کنید. خواهشی که دارم قطع نفرمایید.
شما از الان یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگر در چارچوب برنامه‌ای صدای آمریکا صحبت
کنید. شما خواهش می‌کنم در چارچوب. ببینید الان تو برنامه‌تون هست که آقا تو ایران خوردن و بردن و چاپیدن، درسته؟ هیچ کس هم نیست جوابگو باشه، درسته؟
ما نمیگیم، بینندگان میگن. بفرمایید صحبتتون ادامه بدید.
من از شما یه سوالی دارم. من از همکاران قبلیتونم توی روزنامه همبستگی، یادتون هست شما رو برای چی اخراج کردن یا آقای کاوه رو برای چی اخراج کردم دادن زندان؟ خاطرتون هست؟
چی رفته زندان؟
آقای کاوه برای
شما سوالتون سوال شخصیه. شما اجازه بفرمایید. ببینید اجازه بفرمایید.
خوردن و بردن.
اجازه بفرمایید.
اجازه
بفرمایید. شما گوش کنید. شما بیاین سوالتون رو شخصی بپرسین، من جواب بدم. چون سوال شما شخصیه من نمیتونم پاسخ بدم. بعد از اون حادثه ای هم که شما ذکر میکنین که بخشی از سوابق روزنامه‌نگاری بنده است، من چند سال هم ایران بودم. شما بفرمایید که چرا نهادهای ناظر کاری با ما یا با من و یا همکارانم نداشتم که همهشون الان در ایران هستن، تعدادشون هم زندانی. از جهت اطلاع شما براشون آرزوی موفقیت میکنم. منوچهر از آلمان با اسکایپ با ماست، بفرمایید.
با درود خدمت شما و همکار عزیزتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خدمتتون آقای سفیدی، من روزی یادم مادرم بچه بودیم تو خونه ما سفره گذاشته بود، اگه خاطرتون باشه یه آخوندی میومد رو صندلی میشست، بعد همه شروع میکرد روزه خوندن و زنا گریه میکردن. من در حین گریه کردن زنا، خونه ها تاقچه داشت، ما یه آب میوه‌گیری و توشیبا رو این تاقچه داشتیم. من بچه بودم، دقت کردم دیدم آخونده آب میوه‌گیری رو گذاشت زیر عمامش. موقعی که داشت میرفت به مادرم گفتم، مادرم نه آخونده دوز نمیشه. باور نکردن حرف من، آب میوه‌گیری گم شد ولی حرف منو باور نکردن. آخوند ذاتن دوزده و کی میخواد الان جلوی این اختلاف؟
ببینید آقای منوچهر، ما در مورد یک سیستم صحبت میکنیم، نمیتونیم تصریح بدیم به یک صنف و یا یک گروه. در واقع
خودش دزده. خب گروه ما گروه آخونده الان تو ایران ارتشی ها که حکومت نمیکنن، آخونده دارن حکومت میکنن. سیستم همینه. اینا همون آخوندهایی هستند که 2000 رو میدوزیدن، حالا به میلیاردی رسیدن و میلیاردها میدوزن.
سپاسگزارم که اومدین روی خط. روزیتا،
یکی از کاربرانمون میگه این اختلاس ها تمامی نداره. من تعجب میکنم فقط از دوستانی که مصرانه هنوز از دولت قبل حمایت میکنن. و در ادامه میگه هر دم از اون باغ بری میرسد. یکی دیگه از کاربران میگه دلواپسهای عزیز نگران نباشن، اینها در دولت قبلی این کارها را انجام دادن. مسافر در توییتش نوشته اختلاس 3000 میلیاردی، بابک زنجانی اختلاس بیمه و حالا هم اختلاس 7000 میلیاردی. پاکترین دولت تاریخ ایران، فراموشت نمی کنیم، نه که نخواهیم، نمیتونیم. سجاد یکی از کاربرانمونه به کنایه میگه یعنی میگی حکومت باید با خودش برخورد بکنه. آسایش میگه مشکل از طول و عرض جیب عالی جنابانه که عمق نداره. و داوود هم به کنایه نوشته مگه اختلاس جرمه؟
بله، در آخرین دقیقه برنامه روی خط هستیم. مجید از تهران با ماست، بفرمید. مجید
جناب سفیدی،
بفرمید.
و سلام میکنم به همکارتون. حتما من چون یه طول کشید یه مدار نقطه نظر رو آقایون و خانوما گفتن. ببینید
بله، خواهش میکنم.
تصور بنده این هست که چون همه ما دور از خوبش و همون تعداد معدودی که هستن در یه سطح مبالغه‌آمیز همه این کار هستیم، وقتی این مسئله قرار میگیریم که دستمون باز این کار انجام میدیم، بعد کیا رسوا میشن؟ اونهایی که یا مبالغشون خیلی بالاست یا حق حساب کسایی که باید پرداخت میکنن پرداخت نکردن. حالا اینها میبینن اگه این رو بخوان متنبه کنن.
آقای مجید، نمیشه گفت که یک جرم تسری اجتماعی داره، یعنی اپیدمیه، در واقع یه مقدار اغراق و در واقع کم‌لطفی در حق 70 میلیون نفر جمعیت.
بله بله، عرض میکنم من خب پس اسلام میکنم، حالا شاید تعداد بیشتری آدمای خوب داریم و داریم، ولی مسئله چون اختلاس و اختلاس کسایی میکنن که دستشون توی کاره، ما با همون مسئله دولتی ها میفردازیم که اگر اینها بخوان این کسایی که اختلاس کردن و رسوا شدن اگر بخوان متنبه کنن، قطعا من ای جای اونها بودم تمام اون افراد که زیرفت بودن من کمک کردن پس افشا میکنن. اینا مجبور میشن با این آدم کجدار مریض بکنن تا یه جور آباد آسیاب بخوابه، 7 سال 6 سال 10 سال بعد زندان آزاد میشن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و اون مسئله هم که نشون داده توی فیلم که گفت کشش ندین، چون میدونن سعی کشش بدین به خود ماها برمیگرده. و خیلی از برنامه‌تون هم متشکرم.
ممنونم. بله، اینم در آخرین دیدگاه هاست. روزی تا
کنکاش میگه من موندم که نمایندگان محترم مجلس در دوران دولت نهم و دهم به چه اموری نظارت داشتن. پیامی داریم که با هم میشنویم.
مسئولین محترم خواهش میکنم، حالا 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد 50-100 میلیارد مشکلی نیست دیگه، تو رو خدا به هزار و چند هزار نکشینش، ما نوکرتون هم هستیم تو رو خدا دیگه، خیلی زاری از جون مردم.
ما اینقدر پول و پولهای ایران این آقازاده ها بلند میکنن که دیگه ما از پول دیگه تحریم، دیگه احتیاج به تحریم نداریم. هی میگن تحریم از آمریکا، تحریم از آمریکا، اینا تحریم نیستن. اینا اگه تحریم بودن که اینقدر پولا کم نمیشه، اینقدر پولو برداشت نمیکردن. پس ما تحریم آمریکا نیستیم، تحریم خود ایران این آقازاده هستیم. آب از سر چشمه خرابه، همش پولو گم میشن.
رضا از ازنا با ماست. رضا بفرمایید، ولی فرصتمون هم کمه با کمال تاسف. بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. به شما خانم ایراندوش سلام عرض می‌کنم. آقای صبری آخر وقتم هست.
بله، متاسفانه بفرمایید.
آقای صبری، ما یه زمانی اختلاف آقای زمان آقای هاشمی بود، آقای واکل خداداد با آقای رفیق دوست اختلاف، یعنی انقدر سوال برانگیز بود، گفتن آقا اختلافش نمیدونم جهانیه و آخر هم بنا خدا فاضل نم زدن به دار، ولی الان اصلا اتفاق عادی شده برامون، یعنی هر دو سه روزی هفته ماهی یه اختلاف راهی مبلغاش میرن بالاتر. ما اصلا اختلاف چرا اتفاق میفته؟ خب خودتون بهتر میدونید، جامعه هایی که مطبوعات آزاد نباشه هزاران اتفاق بدتر از این هم میفتن. چشم ناظر ملت مطبوعاتن، اگر مطبوعات رو که چهارم نمیدونم دموکراسی میگن اگر باشه واقعا جلوگیری میکنن از اینا همه. بعد آقای سفیری من اینو میخوام بگم، این اختلاسات عجیب نیست، عجیب اینه که از روزی که چای نفت زدنن تو ایران تا قبل از حکومت آقای احمدی نژاد 70 سال 80 سال هر چی ایران اوج 70 سال نفت فروخته برابر همین 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد بوده.
رضا سپاسگزارم که اومدین روی خط، در آخرین دقایق برنامه روی خط هستین، همراه ما بمانید.
شبکه‌های اجتماعی پر از خبرهای تکان دهنده و تصاویر ناراحت کننده از شهر کوبانی و درگیری‌هایی که اونجا رخ داده، در حالی که هنوز این درگیری‌ها ادامه داره. منابع خبری همونطور که می‌بینین، حتی وبسایت صدای آمریکا هم به روز این خبرها رو در جریان میذاره، شما رو میتونین سریع بزنین به وبسایت ما. یک خبر دیگه که براتون انتخاب کردم، پدر و مادری هستن که یک زوج زابلی که پسرشون رو برای فروش گذاشتن، پسر 5 سالشون رو، اونها میگن به امید اینکه از اجاره نشینی خلاص بشن و در مقابل پسرشون رو به دست فرد نیکوکاری بیفته و آینده روشنی داشته باشه. آگهی چند خطی تکان دهنده، اما از اون تکان دهنده تر واگذاری یک کودک 5 ساله است که میگه در ازای یک خونه از خونه‌ای در زابل پسرشون رو قراره بفروشن و در انتها هم گفتن که در پرداخت کرایه خونه با مشکل روبرو هستن، نمیخوان هر شب شاهد شب بیداری ها و گرسنگی های فرزندان دلخسته شون باشن، به همین دلیل این کار رو کردن. این متن رو هم که دیدیم مصاحبه یه که مشرق باشون انجام داده و ازشون سوال کرده. مسعود،
بله، من از خانم مژگان از سوئد هم باید عذرخواهی و تشکر کنم که فرصت نشد. منوچهر از آلمان هم همینطور پشت خط موندن. میخواییم فردا در مورد تغییر با شما صحبت کنیم. تغییر در زندگی، تغییر در سیاست، تغییر در احوالات، تغییر افراد مهمه یا تغییر در ساختار یا تغییر در شکل مناسبات. شما چی فکر میکنین در مورد تغییر؟ اگر افراد رو تغییر بدن اما ساختار سر جاش مونده باشه، آیا واقعا تغییر ایجاد میشه؟
سری به فیسبوکمون بزنین، پیامگیرمون 202-382-7205. از همین الان میتونین تماس بگیرین، نیازی نداره تا فردا منتظر باشین. تا فردا جزو اولین نظرات باشین که در برنامه منعکس میشه نظرتون. تا فردا
شب بر همه شما خوش.
روز شبتون.